در حال سپری کردن لحظه های بسیار آرامی باشید و هر آنچه که پیش روی شما هست جز خیر و آرامش نباشه. آرزومندیم که همواره ساز دلتون کوک 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 باشه، از اولین سیم تا سیم آخر.
سیم آخر. به نام خدای مهرآفرین. سلام شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، با برنامه دیگر از سری برنامه های سیم آخر در خدمت شما هستیم. برنامه سیم آخر با هدف معرفی آثار برگزیده موسیقی ایران و جهان طراحی شده است. این برنامه با هدف سواد آموزی هنری برای جامعه و آماده سازی و تربیت حافظه شنیداری مخاطب هنردوست و جدی موسیقی و همچنین شنوندگان آشنا به موسیقی تولید می شود و در هر قسمت از برنامه یک اثر ارزنده موسیقایی معرفی و تحلیل می شود. آثار موسیقایی این برنامه به طور متناوب از میان آثار موسیقی کلاسیک اروپایی، موسیقی کلاسیک ایرانی، موسیقی نواحی ایران و همچنین آثار موسیقایی ارزشمند از اقصا نقاط انتخاب می‌گردد. شما نیز می توانید آثار و قطعات خاطر انگیزی که دوست دارید بیشتر در خصوص آن بدانید رو به ما معرفی کنید. راه‌های ارتباطی برنامه عبارتند از شماره پیامک 30558 و شماره های تماس 220-485 و 220-58-800. خب، در این برنامه علاوه بر کارشناس محترم موسیقی برنامه جناب آقای سپهر سراجی، در خدمت آقای سلمان سالک نوازنده تار و پژوهشگر فعال عرصه موسیقی هستیم. جناب آقای سراجی، جناب آقای سالک، سلام عرض میکنیم، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. با نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم سریا و شنوندگان عزیز برنامه سیم آخر که برنامه ما رو دنبال میکنن و وفادارانه با ما همراه هستن. این هفته هم مهمان گرانقدری داریم که هفته گذشته هم در خدمتشون بودیم، جناب آقای سلمان سالک، آهنگساز و نوازنده و پژوهشگر. جناب سالک از پیشکسوت‌های ما در این عرصه هستند که خب چندین سال جلوتر موسیقی رو شروع کردن و در همون دانشگاه هم که ما تحصیل می‌کردیم ایشون سال بالایی بودند و خیلی همیشه فعال بودند و بعد از دانشگاه هم در عرصه های گوناگون، حالا کنسرت های مختلف در تهران و شهرستان ها و همچنین آلبوم های متعدد و کتب مختلف، همواره خدمات زیادی کردن به موسیقی ما و از موسیقین های خوب کشور ما هستن. سلام عرض میکنم آقای صادق.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه سیم آخر.
خب همونطور که استحضار دارین شنوندگان عزیز، ما از هفته گذشته شروع کردیم مجموعه آثاری رو در مورد استاد غلام حسین بنان صحبت کردن و حالا اطلاعاتی راجع به ایشون و آثارشون خدمت شما بدیم. خب استاد غلام حسین بنان از بزرگان موسیقی ایران در 100 سال گذشته هستند. به عنوان یک خواننده، یکی از بزرگترین و شاخصترین خوانندگان موسیقی ایران هستند. ویژگی هایی که آثار ایشون داره و از جهت سواد و آشنایی کاملی که نسبت به موسیقی داشتن، خب هنوز هم شاید یه چیز نادری هست که ان شاءالله بیشتر راجبش توضیح خواهیم داد. امروز هم یکی دیگه از آثار ایشون رو با هم خواهیم شنید و بررسی میکنیم.
خب اگه اجازه بدین بریم سراغ معرفی اثر این هفته.
بسیار عالی.
معرفی اثر هفته. الهه ناز نام یک ترانه اجرا شده توسط غلام حسین بنان است که نخستین بار در سال 1333 خورشیدی از رادیو ایران پخش شد و نزد توده های مردم با استقبال عجیب و غیر منتظره‌ای مواجه گردید. آهنگساز این اثر اکبر محسنی و سراینده شعر آن کریم فکور بود و روح الله خالقی که رهبر ارکستر انجمن موسیقی ملی به شمار می آمد آن را برای اجرای بنان در همراهی با این ارکستر تنظیم نمود. ترانه الهه ناز را باید حاصل تمایل جمعی از موسیقیدانان و خوانندگان ایرانی به اجرای ترانه های نو و بروز در سالهای دهه 30 و 40 دانست که حتی شماری از جدیترین خوانندگان موسیقی سنتی ایرانی همچون غلام حسین بنان را نیز به این مسیر کشانید. این ترانه در دوره خود یک قطعه در گونه موسیقی مردم پسند به حساب می آید.
Thank you.
بسیار خوب. بخشی از تصنیفه بسیار مشهور، حالا بگیم تصنیف یا بهتر بگیم ترانه بسیار مشهوره الهه ناز رو شنیدیم که در طول این همه سال خیلی از شنوندگان ایرانی شنیدن و لذت بردن ازش و خب قدیمی هم نشده، همونطور که میبینیم هنوزم ما داریم راجبش صحبت میکنیم. خب این کار یک ترانه مردم پسند در واقع حساب میشه و در زمان خودش چیز خاصیه و یه چیزیه که نبوده تا اون موقع. و خب من میدونم که آیه سالک شما به تازگی راجب این موضوع تحقیقات زیادی انجام دادید و کنسرتی هم داشتید در تالار نیاوران. اسم کنسرتتون اسم خاصی داشت؟ کنسرت
موسیقی عامیانه ایران.
آفرین، موسیقی عامیانه ایران بود که کنسرت بسیار خوب و موفقی هم بودش. راجب این دست ترانه ها و این دست آثار اطلاعات زیادی دارید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. ما در ادامه صحبت هایی که در جلسه گذشته داشتیم، اگر خاطرتون باشه یه صحبتی کردیم که موسیقی دستگاهی و موسیقی ایران به طور کلی توسط موسیقی های نواحی خودش و اطراف خودش در واقع قوام یافته شده و به نوعی برداشت هایی که از موسیقی های مختلف داشته باعث تکاملش هم شده. ما در دهه 30 و 40 شمسی حدوداً در ادامه همین روند اتفاقات جالبی در موسیقی ایران داشتیم که یکیش تأثیر از موسیقی های کشورهای اطرافه، مخصوصا کشورهای عرب زبان مثل عراق، سوریه، لبنان، مصر و غیره. در گذشته هم این اتفاقات به شکلهای مختلف افتاده بوده، یعنی من فکر میکنم حتی از زمانی که آریایی ها در ایران وارد شدن اتفاقات اختلاط فرهنگی وجود داشته. نمونش گستره نفوذ فرهنگ ایران در کشورهای حتی دوردسته. شما در غرب چین، منطقه مسلمان نشین که اویغورها هستن، اصطلاحات موسیقایی که در اونجا وجود داره تماما فارسیه، یعنی اسم مقاماشون دوگاه، سگاه، چارگاه، پنجگاه، شیشگاه، نوا، اسم سازاشون خوشتار، کمانچه،
سرنا. خیلی دور هم هست، یعنی اون بره هند و اون بره افغانستان
و تا مدیترانه، جنوب مدیترانه و حتی شرق مدیترانه. در صورت بدبستون وجود داشته، یعنی هم چیز گرفتیم هم یه چیزی دادیم.
درست.
اصطلاحاتی از موسیقی اونها، مطالب فرهنگی دیگه اونها در فرهنگ ما نفوذ کرده و غیره. شما الان خط فارسی در هند، شعرهای فارسی در هند و مثلا فرض کن اصطلاحات موسیقایی فارسی در کشورهای عرب زبان حوزه مدیترانه، مثلا نیریز، نیشابورک، سگاه، چارگاه، پنجگاه،
مقام های قرآنی همشون
بله بله
اسامشون ایرانی نهاوند. و
در دهه 30 و 40 اتفاق جالبی که افتاد، صنعت سینما وارد ایران شد و موزیک فیلم های عربی، ترکی، هندی در میان ایرانی ها در واقع رایج شد. از کارهایی که موسیقیدانای اون دوره کردن، گذاشتن شعر فارسی روی ملودی های این موسیقی ها بود. یعنی اتفاقی که افتاد این که این موسیقی ها در واقع با گوش مردم عجین شد، بعد برای اینکه بهتر بتونیم اجراش کنیم شعر فارسی گذاشتیم و خیلی از اونا رو اجرا کردیم. بعد هنرمندان ایرانی به سفارش حتی وزارت فرهنگ اون موقع رفتن کشورهای مختلف و دورهایی رو گذروندن و سازهایی رو یاد گرفتن، از جمله عود و از جمله قانون، و به این ترتیب یک بدبستان فرهنگی دیگه ای اتفاق افتاد.
طبق چیزی که به من گفتین قبل از منو گفتین، مثل اینکه خود آقای اکبر محسنی آهنگسازه،
بله بله،
این اصلا هم از جز افرادی بود که به قول معروف بورس بوده،
بله، ماموریت گرفت رفتن عراق و نوازندگی عود رو از جمیل بشیر، سلیمان شکور، حکمت فاضل عراقی و غیره یاد گرفتن و مأمور شدن که موسیقی عراقی رو خوب یاد بگیرن. و ملودی اله ناز هم در واقع بی ارتباط با این قضیه نیست. ضمن اینکه ریشه های مشترک باستانی این موسیقی ها در واقع باعث شده که ما قرابت زیادی احساس کنیم و اینا رو مثل همون دستگاه خودمون بپذیریم و وارد کنیم توی موسیقی دستگاهی، ضمناً از ملودی های ناب اونا هم استفاده کردیم. یعنی این اله ناز هم گردش ملودیش خیلی منطبق بر دستگاه شور یا آواز دشتی یا ابو عطا نیست، ولی همه اینا رو هم در خودش ضمناً داره.
درست.
الگوهای ریتمیکش کاملا بر اساس الگوهای ریتمیک کشورهای عربی، یعنی ضد ضرب هایی که تو جواب های این آهنگ میبینیم، دا دراری دا دا دارا، آره اینا کاملا روند الگوهای ریتمیک کشورهای اطراف رو در خودش داره، ولی منطبق باز در نهایت با یعنی همون درجه پنجم شور که دشتی خودمون بود، اینجا هم الهناز هست، حجاز خودمون هم همینجاست. فروداش یک اشاره هایی به مقام حجاز مصری داره که شبیه شوشتری خودمون میشه. اینا مثلا تو موسیقی دستگاهی متداول نبوده، ولی در صورت به زیبایی استفاده شده و مورد پسند مردم ایران هم قرار گرفت.
بسیار عالی. راجع به ترانه الهه ناز خیلی اطلاعات مفید و خوبی بود. حالا راجع به آواز استاد منان، چون استاد غلام حسین منان همطور که گفتم از شخصیت های استثنایی هنوزم توی آواز ایرانی و یک جورایی میشه گفت استثنا هم هست، هم از لحاظ رنگ صوتی، هم در واقع از نظر جنبه های موسیقایی صداییشون.
توضیح کوتاهی بدم که چه اتفاقی افتاد که صداهایی مثل صدای استاد بنان ظهور کردن. اواخر قرن 19 که صنعت ضبط اومد، تحول عظیمی رو ایجاد کرد در موسیقی، به طوری که خواننده وقتی صدای خودش رو ضبط میکرد بعد میتونست بشنوه. تا پیش از اون صدای خودش رو در واقع در اون چیزی که در حفره سرش وجود داشت میشنید و صدای خودش از به عنوان یک شخص ثالثی نمیتونست. طاهرزاده میگه که یکی از بزرگترین معلمهای من ضبط بود، یعنی صفحات گرامافون که ضبط میکردم گوش میدادم، اراده خودم رو میشنیدم، میتونستم بهینه کنم آوازمو. تا پیش از اون که خب نه تکنولوژی وجود داشت، میکروفونی بود، نه بلندگویی وجود داشت، خب خواننده‌ها مجبور بودن خیلی با فریاد آواز بخونن و اون منجر شد به یک تکنیکی در خوانندگی، صداهای اوج، تحریرهای اوج و در اصل صداهای رسا و قوی و بلند. بعد از به وجود اومدن ضبط کم کم تعدیل شد. به رادیو که رسید کم کم کیفیت بهتر شده بود، خواننده‌ها دیگه نیاز نبود خیلی داد بزنن و صداها رو میتونستن خیلی لطیف‌تر و کنترل شده‌تر ارائه کنن. و استاد بنان یکی از کسانی بود که تو این زمینه خیلی موفق بود. تغییری که در صدای خودش ایجاد کرد با شنیدن صدای خودش در رادیو، صفحه و غیره، منجر شد به این صدای لطیفی که در واقع ساخته شده است و کار شده است.
خب جناب آقای سراجی، جناب آقای سالک، با توجه به محدود بودن زمانمون میخوایم در خصوص صحبتهایی که داشتین یه جنبندی کلی رو بر ما بفرمایید.
خواهش میکنم. خب امروز ما نخست در مورد ترانه الهه ناز صحبت کردیم و اینکه این اثر چه ویژگی هایی داشته، نتیجه چه دورانی بود و بعد از اون هم راجب ویژگی صدای استاد منان یه صحبتی کردیم.
بله، من فکر میکنم یک نتیجه گیری خوبی که میتونیم از این مباحث داشته باشیم اینه که موسیقی دستگاهی انعطاف پذیری بالایی داره. برخلاف تصور عموم که فکر میکنیم یک چیز سنتیه و نباید دستش زد و تغییری نمیشه درش ایجاد کرد، اینطور نیست. ذهن ماست که گاهی وقتا میبنده موضوعات رو و اجازه نمیده که انعطاف داشته باشیم. در صورتی که این موسیقی قابلیت بسیار بالایی داره که نمونه هاش رو ما در آثار مختلف میتونیم ببینیم.
بسیار.
خب اثر دو بزرگوار، بسیار سپاسگزاریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در برنامه سیم آخر حضور داشتید. شنوندگان عزیز، طبق معمول برنامه سیم آخر، قبل از اینکه قطعه الهه ناز رو به طور کامل بشنوید، اجازه بدین عوامل برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. تهیه کننده مرتضی امرجی، کارشناس محترم موسیقی برنامه سپهر سراجی، آهنگساز، نوازنده تار و پژوهشگر فعال عرصه موسیقی سلمان سالک، صدا بردار محبوب روزبهانی، گوینده فریناز سرایا. دعوت میکنیم قطعه کامل الهه ناز رو بشنوید. از همراهیتون سپاسگزاریم و خدا نگهدار. Thank you.
Thank you. جوین گردی ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین یه غذای کامل
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو واحد نمونه کیفیت در سال 97 نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 و ISO 22000 تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست ما یک خانواده ایم گروه کارخانجات تولیدی آلیس آلیس برای خانواده
رسید به سادگی چین چین به تازگی خوش عطر و غلی خوش طعم و لذیذ چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا رب چین چین غذا شد خوشمزه خوش رنگ و بامزه چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی نوش جان چین چین
برنامه های تابستانی رادیو فرهنگ را بشنوید در کوچه آفتاب
در کوچه آفتاب
ساز سفر
ساز سفر
با فرهنگ سفر کنید
با فرهنگ سفر کنید
حریر سخن
حریر سخن
رادیو فرهنگ
رادیو فرهنگ
صدای آیین ها و هنرها